نعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي كل قوی غیره ضعیف و كل عزیز غیره ذلیل و كل عالم غیره متعلم و كل مالک غیره مملوک و الصلاة و السلام علی خیر الانام خاتم الانبیاء محمد الصلاة و علی الدافعی جیشات الاباطیل و دامغی سولاتل ازالیل. امروز انشاءالله خطبه 26 رو میخونیم. جریان این خطبه این است که وقتی جنگ نهروان تمام شده بود، یه بعدش هم از جنگی نداره دیگه، تمام شد، به شهادت رسید، حجر ابن عدی و عمر ابن حمق و عبدالله ابن وهب راسبی این سه نفر آمدند، گفتن علی جان سؤالی داریم. حضرت فرمود بپرسید. فسألوه عن الثلاثه، گفتن آقا بگید در رابطه با ابوبکر و عمر و عثمان این سه نفر بگید. حضرت فرمودن اینی مخرجون الیکم کتابا انبئکم فیه بما سألتمونی عن، من میخوام آنچه میخوام بگم بنویسم براتون. فقرعوه علی شیعتی، دیگه این دیگه نقل به معنا نمیشود، این نوشته من است، این دستخط من رو بر شیعیان من بخونید. بعد این مطالب رو نوشتن و برای اونها خوندند. خب که شد خطبه 26. پس سال چیست که نظرتون رو در رابطه با ابوبکر و عمر و عثمان بگویید. بعد علی علیه السلام از قبل از بعثت شروع میکنند، مطالب رو میگه، اینا مرتبط هست، حالا بعد ارتباطاتش واضح میشه. بعد عرب را قبل از بعثت مطرح میکند. ان الله بعث محمدا صلوات الله علیه نذیرا للعالمین، خداوند عزیز محمد صلوات الله علیه را مبعوث کرد برای انذار دادن به جهانیان، خبرهایی داده که مردم به خودتون بیاید. میدونید که اون مردم که آمدند، اونها که مسلمان نبودند، که حضرت رسول میخواست از اسلام رو به اونها عرضه کند، میشه بیانی داشت حتی اونهایی که مسلمان نیستن وحشتشون بگیرد و جذب بشند، از اون بیراهه هایی که میرند بیزار بشند. اما شرط دارد، کسی میتواند سخن نافذی داشته باشد که عمیقاً دین را بفهمد. مثل پزشک میمانده، اگه یک شخصی واقعاً تخصص زیادی در بحث پزشکی داشته باشد به ما اعلان خطری بکند تأثیر دارد، والا اگر بی خودی داره حرف میزنه میگیم برو خودت حرف کن، من گوش نمیکنم. قرآن در سوره توبه آیه 122 دارد که یه عده‌ای برن از هر جمعی مسائل دینیشون رو به صورت تفقه عمیق یاد بگیرن. لولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین، تفقه یعنی فهم عمیق دین. ولی منذر قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون، بعد برگردن این مطالب رو به اقوامشون بگویند، شاید تأثیر کند، انذار کند. انذار پس از تفقه هست که اثر دارد. یه از درسته ساید داری سخن کنگیت برای جهانیان تأثیر دارد. حالی دیگه واقعا مغرزند و مخالف، اون هیچ و الا خوب تأثیر شد، این همه مردم مسلمان شدن، جذب شدن. پس همین جا نتیجه بگیریم، درس نخونده به تبلیغ رفتن هیچ فایده ندارد. فکر میکنن حالا که طرف مبلغ بودن را انتخاب کرد یعنی باید بی‌ثبات باشد. وقتی تفقه نباشد چه تبلیغی، وقتی تفقه نباشد چه انذاری، چه اثر گرفتن مردم. و امینن علی تنزیل، پیغمبر صلوات الله علیه را امین بر قرآن قرار داد، یعنی معصوم. اولین قابلیت وحی‌گیری باید داشته باشد، این کم مسئله نیست. و دوم امین باید باشد، هم از نظر این که خوب به ذهن بسپارد، اشتباه نکند، خطا نکند، هم عمدن هیچ کدامش. و این مسئولیت و این امانت را به مردم برساند، این همون اسمتی است که ما میبینیم. این از سوره جن آیه 27 دارد که عالم الغیب فلا یظهر علی الغیب احدا الا من ارتضى من رسول فانه یسلک من بین یدی و من خلفی رصدا. پیغمبر قبل و بعدش محافظان ملک دارد. لیعلم ان قد ابلغ رسالات ربهم. چرا؟ تا به صورت یقینی این رسالت ها ابلاغ بشود. پس حضرت رسول اولا تفقه بالا اصلا علم لدنی دارد، آخر علم است، شهر علم است، نه مدیره تلیم و علیون بابا نزا طبق اون انزالش اثر دارد و معصوم است. و انتون معشر العرب، خب پیغمبر خدا آمد، معصوم، تفقه دارد، انذار می کند، اما شما ها چی؟ در حالی که شما ای عرب ها علی شر دینین، بدترین دین را داشتید. دین به معنی اون اعتقادیات ماورایی اگر بگیریم، خب یک عده‌ای دهری مسلک بودن، یک عده‌ای خب آغاز رو قبول داشتن که دهر ما رو خلق کرده، معاد رو قبول نداشتن، من یحیی الادام و یرمیم مثلا میگفتن، عده‌ای بت پرست بودن، ملک پرست بودن، جن پرست بودن، و عده‌ای ستارگان را مؤثر میدونستن. نجوم هم ستاره رو مؤثر نمیداند، ستاره رو خبر میداند، ستاره رو علامت میداند که خدا قرار داده است. خب این اگر به معنی اعتقادیات ماورایی بگیریم، اگر به معنی دین رو به معنی روش زندگی بدونیم که اینجور هم گرفتن، ببینیم چه بوده است. اون مغیره ابن زراره به یزجرد گفت میدونی دین ما چی بود؟ یعنی روش های زندگیمون. ان یقتل بعدنا بعد آدم کشی، دیگر اشکالگیری به هم دیگر، دیگر دختران را زنده به گور کردن. چرا دخترش را زنده به گور کند؟ که نکند از غذایش بخورد. این روش هاش. بله. یدفن ابنته و هیه هیه کراهت انت اکل من تعامه، نکنه از غذایش. این روش های زندگیشون، ازدواجاشون چهار جور بوده. یه جوری که اسلام قبول کرد که الان هم همان است، یک زن یک شوهر. ازدواج دوم داشت، یک زن میتونست ده تا شوهر تا ده تا داشته باشه، یازده تا نه. بعد بچه اگر میشد هر زنه میگوی بچه از فلانیش قبول بود. یک ازدواجی هم بود دیگه، هر که به هر که بود، صد تا دی بیست تا امرواز، نه تا پدر براش ثبت شده است. ابن زیاد پرچم مادرش و سر خانه داشت، این ازدواج بود است. یک ازدواج دیگر بوده است، اون نژادگیری بوده است. شوهر داشته، شوهرش میگفته بود یک بچه از فلانی درست کن، اونا نژاد خوبی هستن. اینا روش زندگیشون بوده است. و فی شر داره، مکه که خیر و داره نیست، شر و داره نیست. در خطبه دو اونجا دارد که مکه بهترین جاست، خیر و دارن و شر و جیران است. ولی کنار این سخن حضرت بگذاریم که در حکمت 442 دارد که خیر البلاد ما حملک، بهترین شهر آنه که تو رو به پیش ببرد. مکه در شرایط اونجا دارد که عالمها ملجم، جاهلها مکرم. جاهلها رئیس بودن، عالمها باید دهنشون بسته می بود. چه جای پیش رفته است؟ اونجا که بود پرستی بود، داخل کعبه هم بود گذاشته بودن، چه پیشرفتی است؟ حضرت رسول آمده وعده بهش میدهد اگر چنین و چنان کنید. یکی میگه در بهش جنگ هم هست، آدم کشی هم هست. حضرت بفرمد این کارا چیه میگید؟ میگه نه، ما پس بهش نمیخوای. اگر واقعا اینه که پیشرفتی باشد، این آدم کشی و بود پرستی و علما را لجام بستن و جاهل ها را رئیس کردن سادم بره بعد از اینجا فعلا، کما اینکه خود حضرت رسول صلی الله علیه و آله از مکه رفتند به مدینه، اونجا جایی نبود برای موندن. فی شر داله اون بدتری خانه بود، البته آرزی از نظر ذاتیش نه خیلی بهترین جاست مکه. منیخونه بین حجارت خوش و حیات سو، خب اقامت کرده بودن بین سنگ خشن و مارهای کر. مار اگر شنوا باشد یک تق و توق که میکنه فرار میکنه، میشه فرارش داد، توهم براش ایجاد کرد، سرسده ایجاد کرد، یک مار کر رو هیچ کارش نمیشه کرد، خدا سر نیشه رو میزنند. شما خودتون قساوت قلب بشید مثل سنگ، آسیب میزد به هم دیگر مثل مار کر، هیچ منطق سرتون نمیشد، هیچ عاطفه نداشتید. تشربون الکدیر و تأکلون الجشب، خب نوشیدنی های غیر صاف، نه که فقط آب، میگه آب در برکه ها بود جمع میکردن، باران میشه توی چاله آب جمع میشه، تو منطقه جنوب هست بریم شورزا کسی زالو پر اونجا، یا چاهایی با دست میکردن وسیع فضولات حیوانات درش، این آبشون بود، نوشیدنی های هم تازه داشتن از خون شتر و امثال اینها، بلد نبودید این نوشیدنی های شما. غذا چی؟ غذایی که اصلا سازگار با سیستم بدن انسان نیست، تاکلون الجسد، غذای خشنی که با بدن انسان نمیسازد میخوردید. ببینید این رو میگه به اون اعرابی گفتن ما تأکلون، شما چه میخورید؟ قال نأکلو ما دب و درج الا ام جبین، گفتن هر چی که میجنبد را میره ما میخوریم، فقط ام جبین نمیخوریم. ام جبین یک حیوانی بوده به اندازه کف دست، منقرض شده، حتما خوردنش که منقرض شده دیگه، اینه میخورده، بقیه باز همون رو میخوردن. ما همه چیز میخوریم فقط ام جبین نمیخوریم. میگه گفت که خوش به حال ام جبین که خلاصه جان سالم از دستش ما به در برد. این غذاشون میدوید، میگه موش رو برمیداشت همین جوری میخورد. گفتم اقلا شکمش رو پاره کن، آشغاله شکمش رو در بیار بخور. گفت هوه والله لا یأکل الا فاخرات متاع اینا. گفت مگه موش تو شکمش چیه؟ حبوبات ما رو خورده است دیگه، بس ما شکم رو هم بخوریم چه اشکال دارد؟ اینقدر شعورشون نمیگشت این غذاهاشون. حتی دارد در ایام قحطی چه میکردند؟ چرک شتر را با خون از هر جا گیر می آوردن به هم دیگر مخلوط میکردن، خشک میشد این را میخوردن. و دارد هسته خرما را میکوبیدن با مو مخلوط میکردن، خورد میکردن، میپختن، میخوردن. این غذاهای از این دست. حالا البته بین پلشتی در این دنیای غذایی غذا نمیخورن، غذای خوبی هم نمیخورن مردم، مخصوصا در کشور غیر اسلامی. و تسفکون دماءکم و تقطعون ارحامکم، خون خودتان را میریختید، قطع رحم میکردید. قرآن فرمود لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، نه نو نرزقهم و یاکم، بچهاتون رو چرا میکشید آخر که شاید فقیر بشید؟ کی روزی میدهد مگر؟ ما اول به بچهاتون میدیم بعد به خودتون میدیم. خب بوده این کارها، الاصنام فیکم منصوبه، بت‌ها در میان شما برپا، بت داشتن، بت‌ها رو برپا کرده بودن، خیلی جالب بود. بعد میرفتن چند تا چوب رو، مثلا یه نوشین بود، روی چوب نوشتن افعل، روی یکی نوشتن لا تفعل، انجام بده ترکش کن. بعد قاطی پاتی میکردن این چوبا رو، جلوی بود احترام میذاشتن، ازش التماس میکردن که به ما دستور بده چه کنیم. بعد دستشون میکردن توی کیسه، یک از این چوبا در میوردن، مثلا نوشته بود افعل، میگفتن پس بریم انجام بدیم، دستور از بت میگرفتن. الان هم بی استخاره اگه بی عقلی باشد بی خود است. استخاره وقتی است که عقل و شر میگه خوب است، دوتاش خوبه، حال یکشو انتخاب کن. عقل میگه نکن، میگه برم استخاره کنم، بی خود. شر میگه نکن، میگه برم استخاره کنم. مشاور فهمیده میگه این کارو نکن، میگه برم استخاره میکنم. این هم همون جاهلیت است. و استخاره در حقیقت اگر ما داریم به این سک، فقط برای اینه که تردید رو ما برطرف کنیم، عقل رو فعال کنید، ملاک های دینی رو بدونید، مشاوره داشته باشید. حالا اگه ده یک جا تردید کردید، نمانید در این تردید که شیطان در ذهنتون ریشه می کند. برای تعطیل شدن فکر نیست استخاره. و علاوه بر این رو ما از قرآن می گیریم، نه که برن جلو بوت بیان از بوت دستور بگیرن. و آثامو بکن معصوبه، گناهان با شما در به هم آمیخته شده بود، پیچیده شده بود به خودتون. شجاعت یه معنی پیدا میکرد، خوشی یک معنی پیدا میکرد، شجاعتش رو گفته بودن آدم کشی، غیرتش رو گفته بودن دختر کشی، خوشی رو گفته بودن فساد و شراب. این تو چیزها، این شعر رو ببینید، اون شاعر تو برای وصیت چه شعر می نویسد؟ اذا مت فدفنی الی جنب بر کرمت تروی عظامی بعد موتی عروقها. وقتی مردم زیر درخت انگوری بدنم رو دفن کنید که تروی عظامی بعد موتی عروقها، که این ریشه های درخت انگور به استخوان های من شراب برساند. و دفنم نکنید در فلات، فإننی اخاف اذا ما مت الا اذوقا، تو صحرا دفنم نکنید که وقت بعد از مرگ شراب به ما نرسد. این وصیتاشون نمیفهمیدن درست چیه غلط چیه. خب این وضعیت قبل. خب حضرت رسول صلی الله علیه و آله آمد، دینی آورد، اون دینی که قضاتون رو اقلا بفهمید، آرامش داشته باشید. ببینید از چه سخن میگوید، از نماز نمیگوید، از اقتصاد میگوید، از آرامش میگوید، از صلح میگوید، از فکر میگوید، از عقل میگوید، از عاطفه میگوید، از منطق میگوید. اینا دین است، این فقط برکت نماز نیست، اون جای خودش. این هاست که مردم رو جذب میکنن. خب پشت سر دارد فنظر تو فید آلی سلیم و اینون الا اهل بیتی، ما نگاه کردیم دیدیم یاوری جز اهل بیت نداریم. خب حالا ابوبکر آمده، عمر آمده، عثمان آمده، اینها دنبال چاپیدنند، ولی به اسم حضرت رسول صلی الله علیه چرا سخت میذارد به علی علیه السلام که زحمات حضرت رسول هدر برود؟ دینی که آخرین دین از اینجوری داره تحریف میشود. خب حالا حضرت میخواد بیاد دفاع بکند، اهل بیت رو فقط دارد. سلمان و ابوذر هم من اهل بیت است، فرق نمی کند. میگه خب همینا به کشتن میرفتن، من میگفتم، حرفی میزدم، بعد دیگه همه چیز تمام میشد، شیعه ای میماد. فنظرت، من دقت کردم، فی اداله سلیم و اینون الا اهل بیتی، دیدم یاری ندارم جز اهل بیت خودم. فظننت بهم علی الموت، حیف اما آمد اینها بمیرند. علی علیه السلام رد می شودن، بعد 30 تا گوسفند بودن، فرمودن که لو کان لی و لو ان لی رجالن به عدد هاده شیاد لعزل تو ابن آکلت ذباب ان ملکه، به اندازه همین گوسفنده اگر یار می داشتم من نمی گذاشتم ابوبکر فرزند اون مگس خوره. این توضیحش در خود به شیخ شقیه داده. من نمی گذاشتم این پادشاهی کند، پادشاهی کند ملکه. کسی که به نهج البلاغه عمل نکند اسمش رو شاه بگذارید، اسم دیگه ای ندارد، چون اولین این اسم رو حضرت علیه السلام برای ابوبکر گذاشت. مغذیت علی الغذا، من پلک روی هم گذاشتم اما تو چشمم خار بود. شربت علی الشجا، نوشیدم ولی تو گلوم استخوان بود. صبرت علی اخذ الکاظم، این خشم رو مقاومت کردم و نگه داشتم. و علی امر من طعم الغم، تلختر از طعم الغم، اون ماده بسیار تلخ، هنزل مثلا، مزه مزه هنزل در گلو استخوان، حالا بخور اخماتم تو هم نشه. با این وضعیت باید من رد می کردیم ابوبکر و عمر و عثمان را. از یک طرف حرفی بزند اینا که مگه چند روز گذشت از شهادت حضرت رسول صلی الله علیه که فاطمه زهرا سلام الله علیها رو زدند و شهادت رسوندند، اینا تعارف با کسی ندارند. خب باید این رو اسکند یا نه؟ ولی خیلی سخت است. از یک طرف به زور میخوان علی رو ببرن به بیعت. خیلی حرفا بود که حالا حضرت چطوری بیعت کرد، به تاریخ مراجعه کنید. فقط قسمتی از نامه 28 رو بگم که معاویه نامه مینویسد، علی علیه السلام رو به اشکال میگیرد، من جمله‌ای که تو حسودی میکردی، تو بیعت نکردی، تو را همان گونه که ببینی شطور تناب میبندن، به تو تناب بستن بردنت برای بیعت. اینو در خود ببین، در نامی 28 داره، اول معاویه داره، بعد حضرت ببینی چه جواب میدهد. قلت انی کنت اغاد و کما یغاد الجمل المخشوش، حتی اوبائه، گفتی که من را کشوندند همان گونه که به بینی شطوری تناب میکنن میکشوننش، بردن من را به بیعت. ولی امر الله لقد اردت ان تقوم فمدحت، به خدا قسم خواستی بد بگویی ولی مدح کردی. به انتفضه ففتده، خواستی رسوا کنی مفتزه شدی. و ما علی المسلم من غضاضت فی ان یکون مظلوم، خوب معلوم شد بس من مظلوم بودم دیگه، چه اشکالی بر من است که مظلوم بودم. ببینید با این روش باید میامد جلو، نمیتونه ببینه ثمرات زحمت حضرت رسول رو و وظیفه ای دارد علی علیه السلام امام تمام مردم است تا آخر. حالا چقدر سخته این لحظه رو رد کرده. خب ادامش، ولم یوبایه، پس این از ابوبکر و عمر و عثمان که ما خیلی سخت بود سب کردیم. حالا ادامش، ولم یوبایه حتی شرط ان یعطیه ولل بیعت ثمنا، اما امراس بیعت نکرد، بیعت نکرد، حاضر نشد با معاویه بیعت کند، حتی شرط ان یعطیه و یه منهاست. ببینید یه مقدار خطبه طولانی تر است، مثلا میگه منها قسمتی از خطبه این است. لم یوبایه حتی شرط ان یعطیه ولل بیعت ثمنا، بیعت نکرد تا که شرط کرد به او بدهد به خاطر بیعتش پولی، یک ثمنی. آقا بیعت چیزی فروخته، ثمنشو بگیرد، دینشو فروخته، یه چیزی بگیرد. معاویه امراس رو خواست، امراس آمد به شام، مفصل جریان، باید سریع رد بشیم در حد همین جلسه. به امراس گفت ادعو که الی جهاد الی هذا الرجل الذي اصل اصلا و شق اصل مسلمین و قتل الخلیفه و اظهر الفتنه و فرق الجماعه، که بیا به جهاد، جهاد فی سبیل الله، با این مردی که اختلاف افکنده، فتنه ایجاد کرده، وحدت مسلمین رو به هم ریخته است، آشوب به پا کرده است. امراض گفت که بله، مقصود کیست؟ جهاد علیه کی؟ کی اختلاف کرده؟ خب معلوم است علی علیه السلام. گفت والله ما انت و علی لیس لک اجرته ولا سابقته ولا جهاد ولا خفق ولا علم. تو خود تو با علی مقایسه میکنی؟ تو سابقه داری مثل علی؟ تو علی مبارزه ای؟ تو علم داری؟ تو فقه داری؟ تو فهم داری؟ چیه تو اینجوری گیر میدی ولی اسم حرف تو بگو، اسمشو نزار جهاد و آشوب با کرده. گو خلاصه بریم بجنگیم. گو خیلی خطرناکه با علی جنگیدن، ولی خرج دارد، چی به ما میدی؟ گو ای که خیلی زشته، میگن معامله کردن با هم دیگه. خوبه بگن جهاد رفتن. گفت نه، اونجوری زشته به رسوای معلوم. ما داریم چیکار میکنیم؟ پولم نگیرم. گفت چی میخوای؟ گفت حکومت مصر رو میخوام. قبول کرد. رضا حضرت میفرماد بیعت نکرد مگر که شرط یا ثمنشو بگیرد. فلا ظفرت ید البایع و خزیت امانت المفتاع. فروشنده که دین فروخت امر آس، دست به جایی نیافت، نه دنیایی براش چیزی بود نه آخرتی. لخزیت امانت المبتاع. و خریدار که امراض معاویه باشد که دین او رو خرید، به ذلت کشوندی امانت ها. یعنی واقعا یک کشور رو باید بدین قیمت این که برو به جنگ علی، کشور رو به تو میدم، شهر رو به تو میدم. همین واقعا ارزش کشورداری این. اون که دینش را فروخت که امراض باشد، به جای دست نیافت. خود معاویه هم به ذلت کشیده شد و پست و مقامشون هم حقیر است. یه وقتی معاویه به امراض گفت در حضور یک جمعی، گفت عجب الاشیا چیست به نظر تو؟ از همه عجیبتر چیست؟ امراض هم یک مثله که بهش گفت ان الباطل یغلب الحق. گفت عجب الاشیا اینه که تو که باطلی غلبه بکنی به علی علیه السلام که حق است. گفت نه، از او عجیبترش هم هست. گفت چی؟ ان یؤتی الانسان ما لا یستحق. یه چیزی به کسی بدن که حقش نباشد، یا کشور به تو دادن که بری با علی در بیفتی. واقعا کشور رو باید به تو بدن؟ یه از اون عجیبتر است. خودشون میدونن چه کردن. امراض یه قرآن داشت بودن به وردان کنار معاویه بود. معاویه به امراض گفت امراض البته پرسید اول که معاویه تو خوش گذراندی، لذتات دیگه تمام نشده است؟ گفت چرا بابا، ما مدت هاست اصلا مزه لذت نمیفهمیم، چون هر که خواستیم گردیم. چرا اگر در بیابانی تشنه بشم آب گیرم نیاد، یک نفر بیاد یک لیوان آب سردی با ما بده، چاد کیف کنم؟ بی بدبختی افتاد دنیاش. و گفت امراض تو چی؟ تو هم که لذت ها بردی، تو هم خیلی چیزی گیرد آمد. گفت آه، ما هم لذت هامون مدت هاست تمام شده است، مگر در یک جایی من یک درخت سیبی بکارم بعد ثمر بدهد، ببینم ثمری کار خودم است، شاید اون سیب رو بچینم بخورم، مزه برام داشته باشد. وردان به هر دو اینا میخندید. گفتم تو چی؟ گفت من لذت من به این است که پولی داشته باشم به چهار تا گرفتار برسم. معاویه گفت آبرو ما رفت جلو. وردان بهت پول میدیم تو از این کارا بکن، ولی جایی نگی ما چه گفتیم به هم دیگه. دنیایی براشون نموند. میگوین رسوایی معاویه که حتی سنی ها ازش دفاع نمی کند به خاطر اینکه همه امراض آور سرکار و به خاطر یزید بعدیه. ولا برای معاویه هم یک تقدس قائل بودند. خودشو حقیر کرد، پست و مقام ها رو حقیر کرد. خوب وقت مردنشون هم معلوم، نوشتن تو تاریخ داره امراض میمیرد، بچهش بالا سرش، یک صندوق پر از طلا اون ور. فقال له خود ذلك الصندوق و هو مملوء مالا ولیت او کان مملوء بعرا. گفت پسرم صندوق پر طلا مال تو، پر طلاست، ای کاش پر از فضولات شطور می بود. پس پلا دفرد ید البایه، امر آسی که دین فروخ دست به جایی نیافت. معاویه هم خودش به ذلت کشیده شد و اصلا از او به بعد پست و مقام هم دیگه بیمزه است. کشوری رو که میدن که برو به جنگ علی، یک کشور بهت میدیم واقعا این پست میارزه؟ خب ببینید، میپرسد ابوبکر، عمر، عثمان نظرتون چیست؟ حضرت از جاهلیت شروع میکنن، این همش هم همون جلوه جاهلیت است. اگه اقتصاد خوب شد، اگه شایسته ها سر کار بودن، اگه عالم ها دیگه ملجم نبودن، لجام بسته نبودن، اگه بی ارزا در خانه بودن عوض که رئیس باشند، این ها نشانه های خوب است. اگه آرامش بود، اگه امنیت بود، اگه صلح بود. بعد از ذات میفهمه تمام نشده، فکر نکنید دیگه تمام شد. با یکی جنگ مهربان است و بعد از جنگ هم این سخن را فرمودن، فرمودن فخود اول الحرب و حبت ها و عد و لا عدت ها، برای جنگ اسلحه‌هاش رو بردارید، آمادگی های خود رو داشته باشید. یعنی جنگ های بعدی هم همینطور، معاویه و یزید تمام شد، یعنی هیچ کدوم اسلام نیست. قد شب بلداها، شعله آتش جنگ افروخته شده است و علا سناها، و این پرتوب آتش جنگ بالا رفته است. و استشعر صبر، شعار صبر داشته باشید. لباس ظاهر رو میگن شعار، لباس ظاهر و شعار اصلا ها در زبانتون این است که مقاومت، مقاومت انهو اد آول النصر. اگر این شعار رو با خودتون داشته باشید، انگیزه بیشتری برای پیروزی است. اونی که میگه مقاومت، مقاومت، پس نمیگه سازش، پس نمیگه شکست. یعنی جاهلیتی بود، حضرت رسول صلی الله علیه آمد، دوران ابوبکر، عمر، عثمان هم جاهلیت است، بعدم باز جاهلیت خواهد بود. داشته باشید راه واقعی ادامه حضرت رسول صلی الله علیه، حکومت علوی است لا غیر، و خودتونه برای جنگ آماده کنید. و مقاومت، مقاومت، مقاومت. خب یکی از اونها حجر ابن عدی بود که این سوال رو کرد که این نامه رو حضرت به اون میدهد، و اینا پاش ایستادن هر سشون، مقاومت، مقاومت. جای دوتا مطلب خاتمه بحث بگم. در مستدرک الوسائل یک هر بابیه به نام باب و نوادر ما یتعلق به باب دفن، از مطالب نادرهی که در رابطه با دفن هست. بعد جلان حجر ابن عدی رو میاره، نمیدونست که باز بعدش نادرتر اتفاق میفته، شین القاعده جنازه حجر ابن عدی رو در آوردن رو بردن. اینجا دارد که به خانوادهش گفت لا تطلقو منی حدیدا ولا تغسلوا عني دما فإني لاغ معاویه غدا علی الجاده. من رو که دفن کردید، همون آهنایی که به پاهم بسته بودن قلو زنجیر باشد، خون از چهرم پاک نکنید، من میخوام با همین وضعیت رو به روی معاویه قرار بگیرم. دیگه خیلی عجیبه که اینجوری دفنش کردن، و عجیبتر نمیدونستید که باز از قبل درش میارن و تحملش رو بعدن نمی کنن. این توصیه های حضرت است که مقاومت کنید. نتیجه این که جاهلیتی بود، روشاشون غلط بود، اقتصادشون، امنیتشون، ازدواجشون، خوراکشون، صلحشون، فکرشون، عاطفه‌شون، هر وقت اینا به هم بریزد باز جاهلیت است. سوال طرف اینه که از ابوبکر عمر بگو چرا از زیاد از جاهلیت میگوید؟ این همش یکیه. من مات ولم یعرف امام زمانه، مات میتتن جاهلیه. علی علیه السلام نباشد جاهلیت است. منطقی نیست، عاطفی نیست، اقتصادی نیست، امنیتی نیست، چون قرار دوستا بشابن چه اقتصادی میماند، چه امنیتی میماند؟ قرار غیر شایسته ها بالا بیاند، کجا اولویت بندیست؟ این همش جاهلیت است. و خودتون برای جنگ آماده کنید در آینده ها هم بین پاشیستا در مقاومت، مقاومت اینه که پیروزی بر انسان میارد. این شعار خودتون باشد. من یادش هی درستی میخوام اینجا بکنم، علی رغم اینکه ما تو بحث هامون حاشیه نمیریم، چون خیلی اهل توصیه های مقاومتی بود. مثلا گفت همین روحانیون این همه آیه و روایت برای جهاد بلدن، یکشون برای مرخصی یک آیه روایت نمیتونه برداره بیاد. این از حرف هایشون بود. گفت کی باشه؟ پدرمون، مادرمون، عمه‌مون شهید محمدیانی میگفت رفتم مرخصی بگیرم من و جید. گفت میخوای مرخصی بری؟ خب کی باشه پدر و مادر قوم خیشا همه بمیرند که ما جنگ رو تمومش کنیم که مرخصی نریم. بعد از عملیات خیبر بود، بعد جمعی جمع شدیم، من بودای برونسی رو به ماهای کرد، گفت تا 6 ماه دیگر هیچ کدامتون روی خانهاتون رو نمیبینید. اینا همه گفتن ما رو 45 روزه آوردید، ما تعلیم در فتح یک هستیم، 45 روزه 45 روزه با حوصله همه رو گوش کرد. بعد تموم که شد همه ساکت شدن، گفت کجای قرآن نوشته است که 45 روز مسلمان باشید دیگه نباشید؟ اگر انسان واقعا شعارش مقاومت بود، نتیجه این که طرف مقابل بعد عقب نشینی کند. آب که آب است با همه لطافتش مقاومت کند، صخره را سوراخ میکند. شعار مقاومت اینه که بر انسان پیروزی میآورد. و استشعر و صبر فانها ادعا الى النصر. خلاصه بگیرم، سوال بود از ابوبکر و عمر و عثمان و سوال کننده وجر ابن عدی، پاسخ قبل از بعثت جاهلیت، در زمان اینها هم جاهلیت، زمان معاویه هم جاهلیت، بعدن هم بیاد جاهلیت، و نشانش اقتصاد، اولویت، فکر، عاطفه، منطق، آرامش، صلح. اگر نبود جاهلیت است. و به عبارت دیگر هر جا علی علیه السلام حاکمیت نداشت جاهلیت است. من مات ولم یعرف امام زبارهی مات میتدن جاهلیه. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.